کابل شاد جوبین احمدی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
شکایات در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به چند کتگوری تقسیم شده است؟ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران یک کمیسیون خاص را ایجاد کرده و در حملات جداگانه به روز یکشنبه در عراق 10 تن کشته شدند. این هم تفصیل بیشتر خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید شکایات در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان را به چند بخش تقسیم کردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز تا یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که در کل 1892 شکایت رسمی وجود دارد. به گفته آقای محسنی از این میان 870 شکایت مطابق طرز العمل این کمیسیون در اولویت قرار دارند که این شکایات بالای نتایج انتخابات هم تأثیر گذار است.
مواردی هست که اینا میتونه بالای نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شود و از این موارد تا اینمی لحظه را که من همراه شما صحبت میکنم در سراسر افغانستان به 75 موردش رسیدگی صورت گرفته.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است تا لحظات بعد نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. این نتایج که دیروز اعلام می شد بنابر دلایل نامعلوم اعلام آن به تعویق افتاد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو زدی گفت که بر اساس اصول کمیسیون انتخابات برای اعلام نتایج باید آرای بیشتر از 20 ولایت شمرده شود. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در حوادث مختلف در ولسوالی های نرخ و سیدآباد این ولایت 10 مخالف کشته، 10 مخالف مسلح و 6 پلیس کشته و زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک به رادیو زده گفت که در این یک درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی سیدآباد یک مخالف کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای خوگیانی پس از این درگیری یک موتر پلیس سرنگون شد که منجر به کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن 5 تن دیگر گردید. در این حال گفته شده که در چند حادثه دیگر در مربوطات ولسوالی های نرخ و سیدآباد 4 مخالف مسلح کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و رسیدگی به قضایای آنان یک کمیسیون خاص را ایجاد کرده است. این کمیسیون قضایای مختلف خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده و به خاطر محاکمه کشونیدن عاملان تلاش خواهد کرد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو زده گفت که این کمیسیون دوسیه های آن عده از خبرنگاران را هم بررسی خواهد کرد که در سالهای گذشته کشته و یا با خشونت مواجه شدند.
اینمی کمیسیون تشکیل شده و کار خود شروع میکنه بخیر و نه تنها قضایای بعدی را پیگیری خواهد کردن، حتی قضایای گذشته را هم که در پرده با مونده دانه دانه کوشش میکنن اونا را هم بررسی کنن تا عاملین از اینا نتونن از چنگ قانون را فرار بکنن.
به گفته آقای نورانی این کمیسیون متشکل از مقام های ارشد ارگان های امنیتی، لوی سارنوالی وزارت اطلاعات و فرهنگ و 2 خبرنگار مجرب می باشد. و خبر اخیری از داخل کشور این که شهرولی کابل می گوید که وضعیت هوای شهر کابل نسبت به گذشته بهتر شده است. محمد یونس نوندهش در نشست روز یکشنبه مشران و جرگه گفت که قیریزی سرک ها و غرس نهال در نقاط مختلف شهر سبب گردیده تا هوای شهر کابل نسبت به سالهای گذشته بهتر شود. به گفته آقای نوندهش شهرولی کابل تلاش می ورزد در جریان سال روان سرک ها و پیادروهای خامه را قیریزی کند. این در حال است که قبلا اداره محیط زیست افغانستان هشدار داده بود که اگر به آب و هوای کابل توجه لازم صورت نگیرد تا چند سال دیگر زندگی در این شهر دشوار می شود. تهران تصمیم امریکا مبنی بر ندادن ویزا برای حمید ابو طالبی سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل متحد را رد کرده است. تهران میگوید این قضیه را مستقیما به سازمان ملل متحد راجع میسازد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران دیروز در صحبت با رسانه های ایرانی گفت که تهران این موضوع را از طریق میکانیزم های قانونی سازمان ملل متحد حل و فصل می کند. او گفت در مورد معرفی کسی دیگر به جای ابو طالبی با عنوان سفیر ایران در سازمان ملل غور نمی کنند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید بروز جمعه گفت که از قبل به سازمان ملل متحد به ایران گفته شده بود که امریکا به حمید ابو طالبی ویزای ورود بان کشور را نمی دهند. این دیپلمات ایرانی به دست داشتن در گروگانگیری امریکایی ها در سال 1979 متهم می باشد. بر اساس یک خبر دیگر، گزارش ها می رسانند یک محکمه استیناف ایران حکم 10 سال حبس بالای یک سرباز ازبق دریایی امریکا را صادر کرد. امیر حکمتی، امریکایی ایرانی الاصل، پس از آن که در ماه اگوست سال 2011 دستگیر شد به جرم جاسوسی به اعدام محکوم گردید. بر اساس گزارش ها فامیل حکمتی و حکومت امریکا مکررن جاسوس بودن او را رد کردند. محکمه خاص ایران در سال 2012 روی حکم اعدام حکمتی غور نموده و دستور یک محکمه دیگر را برایش صادر کرد. قاضی حکمتی میگوید در محکمه دیگر او به همکاری با دولت امریکا متهم گردید و 10 سال حبس برایش صادر شد. در این مورد گزارش های رسمی از سوی امریکا دادن نشده است. قبلا حکومت امریکا در ماه نوامبر خان رهایی حکمتی گردیده بود. در حملات جداگانه به روز یک شنبه در عراق 10 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها حمله مرگبار یک انفجار موتوربم در یک مکان تلاشی پلیس در شهر کرکوک بوده است. گزارش شده در این انفجار 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. عراق در این اواخر شاهد خشونت های زیادی بوده است که در آن بیشتر نیروهای امنیتی و افراد ملکی شیعه هدف قرار گرفتند. بر اساس تخمین سازمان ملل 8868 تن در خشونت های سال 2013 کشته شدند. و خبر اخیر از جهان این که وزارت داخله اوکراین میگوید نیروهای امنیتی یک عملیات ضد تروریستی را در شرق شهر سلاویانسک برا انداختند. آرسین افاکوف سرپرست وزارت داخله اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشته است که نیروها از تمام واحدهای امنیتی این کشور فراخوانده شدند. سلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که جایی که فعالان طرفدار روسیه با حمل سلاح به تاریخ 12 اپریل بر دفاتر پلیس هجوم بردند. مردان مسلح یک دفتر پلیس را در شهر کراماتورسک پس از درگیری با نیروهای امنیتی تصرف کردند. در این حال کاستیانوف پوژیدایوف یک قمندان پلیس در شهر دونتسک پس از آن استعفایش را اعلام کرد که به گفته خودش توسط فعالان طرفدار روسیه مجبور به این کار شد. سرپرست وزارت داخله اوکراین حمله های دیروز جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را تجاوز خوانده است.
به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. سهل لیوال هستم و دکتر صاحب امیر محمد نوری متخصص امراض و جراحی چشم با ما هست و در مورد سردردی و عوامل آن و همچنان در خصوص ارتباط آن با ضعیفی چشم معلومات میدهد. دکتر صاحب، پیش از اینکه به طرف پاسخ به تماس های شنونده ها و سوالاتشان بریم، بفرمایید معلومات بدین راجع به اینکه کدام امراض مختلف چشم سبب سردردی می گردد.
بله، چند تا امراض مختصراً ذکر میکنیم که بسیار عام هستند که سبب سردردی میشن و علتش از چشم هستند، که یکی از آن خطای انکساری یا ضعیفی چشم می باشن که دیدشان ضعیف می باشن و به نمبر ضرورت دارن. یکی دومی که فشار چشم یا آوی سیا که ما شما میگن که فشار چشم وقتی بلند میرن که او را ما گلوکوما میگن، که او هم یک علت بسیار سردردی می باشن که از خطر چشم هستن. دیگه زیادتر در جوان ها که هستن چند چیزی دیگه هستن که او را تمرکز ضعیفی تمرکز هر دو چشم هستن که او را کنورجنس انسفیشنسی میگن یا اکوموڈیتیو سپزم هستن، یعنی وقتی که مطالعه میکنن هر دو چشم در یک نقطه که تمرکز باید بکنن او ضعیفی دارن، عضلاتشان ضعیف است از هر دو چشم. از او خاطر است که او هم از خستگی و از سردردی شکایت میکنن. دیگه کسایی که مثلا سکوینت یا انحراف چشم داشته می باشن، چشمشان یک یا دو چشم انحراف داشته می باشن، در او سردردی و چیزا پیدا میکنن. دیگر کسایی که مثلا زیادتر هستن که عینک استفاده میکنن، نمبر عینکشان نظر به چشم نظر چشم هستن، او تطابق نکنن، اونمو هم سردردی پیدا میکنن. زیادتر مریض هستن که من عینک استفاده میکنن ولی او یک سال دو سال بعد دوره استفاده میشه کردن، ولی او چون که تغییر میخورن سردردی خودشان اونمو باز عینک پیدا میکنن که نمبری صحیح نباشن.
یعنی باید زود به زود چک شوه نمبر عینکشان هر 6 ماه بعد شما توصیه میکنین یا سالانه یک بار؟
نه، هر کوشش کنن هر 6 ماه بعد، ولی اگه نشون یک سال یک دفعه ضرور باید چک شون.
بسیار خوب. خب یک شنونده روی خط تلفن هستن. سلام، بفرمایین کی هستین، از کجا زنگ زدین؟ بله بله. خب یک ای تماس قطع شدن، شنونده دیگه البته در خط داریم. خب همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که فعلا شنونده روی خط نیست. خب بعضی کسایی که عینک میپوشن شکایت دارن از ایجاد حلقات تقریبا رنگ نسواری در اطراف چشمشان، شما برای از اونا چی توصیه میکنن؟ آیا واقعا از تاثیر پوشیدن عینک است؟
نه، او زیادتر تو ارتباط با عینک ندارن، زیادتر امیسیایی و نسواری جلد که پیدا میشن. علتشان اکثرشان یا خور فشار روحی هستن که نمی چیز بمیار میانن، اکثر کسایی که بیخوید زیاد میکنن سر از واقعی نمی چیز زیاد دیده میشن، ولی خود عینک تو چیزی مشکلی ندارن که او تغییر رنگ جلدی پیدا کنن.
خب بسیار خوب، یک شنونده را پاسخ میگیم بعد میریم به طرف سوالات دیگه. بله سلام، بفرمایین از کجا زنگ زدین؟
سلام، سهر لیول، بخیر هستین؟
تشکر، زنده باشین. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
اسلام الدین زوج هستم.
بفرمایین سوالتان را مطرح بکنین.
سلام دکتر، سلام تقدیم میکنم. من یک تکلیفی چیز دارم، یک سخت میکنم که یک طرف سلام بانید داره طرفی گوشایم بسیار درد میکنم، هم در جواب سخته که گوشایم بسیار سخت میگرده اکثر وقت، درد میکنم بعضی وقت بعضی وقت زیاد به شدید درد میکنم که حتی باید بازم میگه جمعون نمال یک چیز هست بسیار با مشکل میکنم بازم به سرد میزنم بروی میشه و تو بیاندازه سرد نمیش دارم یک طرف سلام زیاد درد داره.
بله شما دیدیتانم چک کردین، نظر دیدیتان؟
من ناظرین که نوبینا هستم، من میشه برادر نیرسیم دکتر جان، من نوبینا هستم زد شما دیسا باید برای کنی کرد کرد.
خب بله بله.
خب سوال دیگه دارین دکتر صاحب یا
نه؟
خب از طریق رادیو بشنوین نسلام دین برادر. بله
خب برادر اسلام دین سوال کردن که یک چشمشان بسیار درد دارن و چون که و دیدیشان از بین رفتن، ولی بسیار مشکل است که چیز گفته شان، ولی ای هستن که علتشان از دید رفتنش چی بود ای باید معلومات گرفته شان، و دیگه چیزی که هستن که فشار چشم شاید از این مشکل داشته می باشن که فشار چشم بلند نداشته باشن که او بسیار سردردی سخت پیدا می کنن، حتی تا ای که مریض دلبدی استفراغ و جزا هم رای سردردی پیدا می کنن از خاطر از این فشار بلند چشم او ایسی ها که ما شما میگیم. دیگه این برادر باید کوشش کنن که با دکتر به چشم مراجعه کنن و دیده شون که چیز التهابات دارن یا فشار چشمش بلند هستن یا دیگه کنه مشکل هستن.
بله چیکونه باید فهمید و از که یعنی من میخوایم بپرسم که کدام عوامل باعث میشه که یک شخص ضرورت پیدا میکنه به اینکه تا عینک بگیره و در چه سن بیشتر به ضرورت یا نیاز احساس میشه، و همچنان باید بگویم که باید بپرسم که آیا وراثت هم در این مسئله نقش داره؟
بله در باره وراثت خود این نقش دارن، بله ممکن هستن زیادتر دوربین و نزدیک بین که ضعیفی و چیزا پیدا میکنن ایرسی میشن. دوم چیزی دیگه که هستن که از کدام عمر باید شروع شود، این اصل قانون خویی هستن وقتی که طفل در مکتب داخل میشن 5 ساله یا 6 ساله 7 ساله در این عمر کوشش شوند که یک دفعه دیدشان باید چک شوند. ممکن اکثرشان ایتو هستن که یک طفل بسیار خوب جواب میتن که او دیده شوه که دیدی از او ضعیفی داره یا ندارن. اکثرشان وقتی که ضعیفی داشته می باشن از والدین او شکایت هم می تو یگان اشتوکا می هن که برای والدین خود شکایت کردن ولی وا چیزی جواب ندادن.
بله، ولی اگر در سنین بزرگتر باشن مثلا آمدن آب از چشم آیا میتونه یک علائم بر زی باشه که شخص ضرورت بر تعیین نمره عینک داره یا نه؟
نه، چشم آب زدن تو چیز مشکلی نیستن که او نظر ضرور باشه که او دیدشان ضعیف هستن، ولی او یک علت دیگه دارن که آلودگی ماحول هستن و آفتاب هستن و حساسیت هست که الرژی پیدا میشن که تیزو امراض ایل آوزادنی چشم زیاد میشن.
خب یک پاسخ، یک شنونده دیگر پاسخ میدیم. بله، سلام علیکم.
بله
سلام علیکم، بفرمایین کی هستین و از کجا زنگ زدین؟ بفرمایین.
من میرد بسیم و زنگ زدین و خدمت شما و دکتر سلام تقریب میکنم. من سردردی دارم که بسیم بطور وقتایی نه باید اخصاران شد کارینو میگیره و تر وقتی که فرزن یک وقت نوست میشه باز ما سردرد میشم و در غیر چشمانم ضعیف است و عینک هم دارم.
یعنی روز در پایان روز از شما سردرد میشین؟
بله همیشه اکثران پایان روز میباشه.
دکتر صاحب سوالات اگر داشته باشین.
چه مصروفیت دارین؟ مطالعه یا کمپیوتر زیاد استفاده میکنین؟ یعنی
نخیر میرم کارهای تخنیکی.
خب اگر سوال نداشته باشین میشه که برادر ما از طریق رادیو جوابشان دریافت بکنن.
برادر عبدالصمد چون که خودشان گفتن که دید ما ضعیف است از عینک استفاده میکنم و از طرف روز یک ذره خوب است ولی در پایان روز باز سردردی برشان پیدا میشن. علتشان اینمی دیدی چشم هستن که ضعیفی دارن. ممکن یک علتشی باشه که نمبری از او دقیق نباشن نمبری عینکشان و دیگه کوشش کنن که هر چشم آباد نمبرشان دقیق تعیین شون. چرا پیشترم گفتم که یگان وقت میشن که خود نمبر چشم و نمبر عینک وقتی تطابق نکنن و خودشان وقتی که او را استفاده میکنن زیاد کتی از او عادت نیستن سردردی پیدا میکنن. دیگه که خویی که شما نمبرتان دوباره تعیین کنین و ببینین و دیگه ای هستن که کوشش کنین که چشمایتان کم از کم در دو ساعت بعد یک چیز استراحت بتین که تی اویخ بشوی نشه یک دایل 15 دقیقه شما باید استراحت کنین و از هفته و زیاد نگاهش کنین ممکن انشالله مشکلتان حل شه.
خب با تشکر از شما دکتر صاحب. مسئله دیگری که شاید به شنونده ها موضوع جدید باشد تیزبینی چشم است، یعنی حالت دید بیش از حد نرمال که مبتلایان را دچار سردرد شدید می سازه. معلومات بدین که چگونه مشکل است و برای نجات از او چی باید کرد؟
به صورت عام وقتی که گفته میشه که مریض تیزبینی دارن اوی هستن که او تیزبینی ما ندارن که دوربینشان یک ذره تیز است خوب است ولی او مریضا باز مشکل دهی دارن که نزدیک بینشان ضعیف است. وقتی که نزدیک مطالعه میکنن یا کمپیوتر چیزی استفاده میکنن ایتو مردم باز شکایت سردردی پیدا میکنن ولی وقتی که دوری چی میکنن اوقدر مشکل برایشان پیدا نمیشن. ایره ما هایپر متروپیا میگیم، یعنی دوریشان خوب است ولی نزدیک مشکل دارن. دیگه تو مریضا توصیه اینا میسته که باید عینک کوشش کنه زیادتر برای نزدیک استفاده کنم. وقتی که مطالعه کامپیوتر چیزی باشن برای نزدیک برای ازو استفاده کنن، اگر برای دوری قدر استفاده نکنن مشکل ندارن ولی این مشکل هستن که برای نزدیک زیاد مشکل پیدا میشن.
خب بسیار خب، یک شنونده دیگر هم جواب میگیم. بله بفرمایین، کی هستین؟ از کجا زنگ زدین؟
نجیب الله هستم از خارج جلال آباد. سلام به شما، سلام به دکتر.
سلام بر شما هم.
ما دکتر صاحب شکر دارم.
بله.
در شکر باز می یک تشم بیخی از می کار است. یک کار نمی کنم. یک تشم بیخی از کار نمی کنم. باز می کنم کنم چیزی می کار بیخی از کار است. یک کار نمی کنم. شکیخی می کنم وقت درد می کنم.
چقدر وقت میشه برادر از شکرتان؟ چند سال میشه؟
شکر ما تقریبا 17 سال میشه.
خب دیگه چه شد؟ بله بله.
در 15 سالگی شکر بود پیدا شده بود تقریبا 17 سال میشه شکر دارم.
حال شکرتان کنترل هست؟
با
ولی کنترل شکر کنترل و شکر بیش نیست نوار
خب مشکل تنها اینه میست که فشار سر تن میں سردردی پیدا میشه
تو سر یگان وقت سردردی پیدا میشه یک گرینی اگر تو یک چیز با فعالیت تفصیل بیخیت فعالیت است یک طریقه داره که پس با فعالیت باید دید پیدا کنه چاره داره نداره
خب اگر تشریف
بله دیگر سوال ندارن از طریق رادیو بشنین تشکر
خب برادر نجیب الله گفتن این برادر شکر دارن تکلیف شکری که هستن و هم تقریبا بسیار وقت شده سابق هستن خود یک چیز مشکلی که در دید پیدا میشن از خاطر شکر هستن شکر وقتی که دورانیش زیاد میشن یا کنترل نباشن دو عضوی مشکل پیدا میکنن یکی چشم هستن یکی سر گرده بسیار زود تاثیرات دارن در چشم که هستن او را ما دیابتیک ریتیناپاتی میگن که داخل چشم رگای داخل چشم که هستن او را اوجا خونریزی پیدا میکنن اوجا پندیدگی پیدا میشن این همی چیزا هستن که چشم ضعیف میکنن دیگه کوشش شون کسایی که شکر داشته میباشن باید هر سال یک دفعه ضرور داخل چشم رگایشان دیده شون مکمل با وقت او تداوی شون وقتی که او با تکلیفش بسیار به سوی بلند میرن زیاد میشن پیشرفت میکنن او باز تداویشان میشن معاملیت های کلان است که اگر خونریزی داده باشه داخل چشم یا لیزر میشن داخل چشم رگایش که خونریزی میتن او را لیزر زده میشن و یا عملیات کلان توسط ماشین هاست که داخل چشم خونریزی شده او را پاک میکنن از بین میبرن دیگه او دیده شون که به کدام سویه رسیدن اگر تکلیفشان چی باشن مختلف معاینات کردن که بعد از او گفته میشن که در کدام استیج است در کدام مرحله است و چی تداوی باید گرفته شون
بله دکتر صاحب نوری بر افراد که سردردی های مزمن دارن و همچنان از بینایی کمتر برخوردار هستن از لحاظ مواد خوراکی و غذایی چی توصیه میکنین؟
بله در این باره خب برای هر کسایی که مطلب ضعیفی داره یا ندارن برای کلگی اینمی توصیهش مهم هستن که از سبزیجات زیاد استفاده کنن و از میوجات زیاد استفاده کنن بلخصوص این چیز هم هست که زردگ هستن آوی زردگ خود زردگ خوردنشان
یعنی ویتامین ای دارن
بلی ویتامین ای دارن که او برای چشم بسیار خوب فایده دارن دیگه ویتامین هست که عبارت از ویتامین سی هستن ویتامین ای هستن که او را ما انتی اکسیدانت میگیم که او برای ضعیفی چشم بسیار خوب فایده دارن بلخصوص کسایی که عمرشان زیاد است ضعیفی که از عمر زیاد میشن ضعیفی داخل چشم پیدا میشن از او جلوگیری میشن برای از او خاطر هم اکثر یگان دوا هستن که او را توصیه میکنم
از طریق مواد غذایی و خوراکی شما چه توصیه
میکنم از طریق جگر و که...
سبزی
بله زیادتر سبزیجات که هستن ویتامین ای زیاد دارن ویتامین ای دارن از این باید زیادتر استفاده دیگه میوجات هستن که از او زیاد استفاده شون بلخصوص سیب هستن روز یک دانه که یک سیب خورده شون عظمت کالیف دیگه هم جلوگیری میشن بسیار بهتر هستن
بسیار خوب خب حال میشه که در مورد مدرن ترین یا عصری ترین معاینات و معاینات چشم در افغانستان معلومات بتین بشنونده که تا چی حد در داخل کشور امکان پذیر است که فرد بتونه معاینات چشم خود مثلا تکمیل بکنه و مثل استفاده از لنز و همچنان نواقص و منفعت گذاشتن لنز برشون میشه بگین که در افغانستان کدام چیزها امکانات وجود داره یعنی چی ماشینالات پیشرفته در حال حاضر در کشور است
بله در این باره الحمدلله انشاءالله بسیار پیشرفت شده در چشم در شعبه چشم زیادتر معاینات خود در جای پیدا میشن که سلایت لیمب است و آتوریف است معاینه کمپیوتری که میگن او خود زیادتر هر جای پیدا میشن دیگه پیشرفته ایشان یه هستن که از خاطر داخل چشم معاینات باید گرفته شون که از او خاطر یکیشان OCT ما برش میکیم یک معاینه است که داخل چشم پندیدگی و چیزها که پیدا میشن و یا از خاطر فشار بلند یا OCD که میباشن از او خاطر ضعیفی داخل چشم رگ کلان چشم ضعیفی داشته ما میباشن او معاینه هستن که در او معلوم میشن برای ما بسیار مفید هستن که میگن که چی مشکل زیاد است یا کم هستن دیگه از خاطر شکر وقتی که پیش گفت بیشتر گفتم که خونریزی و چیزا پیدا میشن، از او خاطر یک معنی فیفه ما برش میگیم که مثل انجیوگرافی فند از انجیوگرافی هم برای خود یک ماشین دارن که او معنات هم ایجا پیدا میشن، میشن دیده میشن که خونریزی چقدر هستن در کدام ساحه هستن. دیگه لیزر هستن، لیزر از خاطر پین بردن چشم هستن و از لیزر هستن که داخل چشم مشکلات داشته می باشن، از او خاطر لیزر میشن. دیگه مثلا عکس داخل چشم گرفتنشن که او فندس فوتو میگن، و چیزا مالی الحمدلله اکثر جان پیدا میشن هستن دیگه.
بله، و در قسمت گذاشتن لنز یعنی بخاطر عدم استفاده از عینک بعض دکتر صاحبا توصیه میکنن، آیا ای چی نواقص داره و همچنان مفاد از این چی هست؟
بله، از خاطر که کانتاکت لنز استفاده میشن، یکی خو کانتاکت لنز از خاطر کاسمتیک که از خاطر فیشن گرفته میشن و هم یک کانتاکت لنز است، ولی دیگه از خاطر تداوی که ما وقتی توصیه میکنیم و میشن که مثلا یک مریض است از عینک آزرده هستن، عینک استفاده کرده نمیتونن و یا نمبرشان بلند میباشن، او میتونن که از کانتاکت لنز استفاده کنن، ولی کانتاکت لنز یک چیزی دارن که بسیار باید با احتیاط با صفایی دست و چیزا کانتاکت لنز وقتی که شو میمانن برای خود یک محلول دارن که باید دو نگاه شون صبح کی پاس و را میگرند چشم میمانن، این همه چیزا بسیار احتیاط کردن. دیگه ولی یک چیز مشکلی هستن که ماحول یک ذره آلوده هستن، دیگه از خاک و گرد و چیزا نگاه شون، چون که مشکلش بله ساید افکت یا مشکلاتی که پیدا میکنن کانتاکت لنز وی هست که انفلیمیشن یا التهاب دو جا پیدا میکنه، چرک میگیرن یا خود اونها مقارنه رو برو شیشه کی هستن دو جا زخم و چیزا پیدا میشن، مشکلات پیدا میکنن. ولی اگر صحیح استفاده شوه انشالله بسیار وقت
خوب. خب با تشکر، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم کوتاه اگر در خصوص حساسیت های موسمی که معمولا در آغاز فصل بهار در نظر افراد پیدا میشه و سبب ریختن اشک یا به اصطلاح آب از چشم میشه یا چرک که از طرف صبح نزد از این مریضا زیادتر پیدا میشه، یک معلومات یک نظر کوتاه بندازین و معلومات بدین برش.
برای در این مورد وقتی که موسم بهار میان و بعد از او تابستان شروع میشن، در این تکالیف چشم یک ذره زیاد میشن، یه تکالیف زیادتر در اطفالی که بیشتر از 5 سال 10 سال در این عمر داشته میباشه زیاد میباشن که او را اکثرشان نزله بهار یا وی کسی ما برش میگیم که موسمی هستن حساسیت و الرژی پیدا میکنن. این مریضا زیادتر وقتی که در هفته روبرو میشن و یا در وقتی که گرد و خاک و چیزا میباشن این تکلیفشان زیاد میباشن، یا یگان مردم هستن که وقتی که در درخت و چیزا باشن در اوجه میگردن تکلیفشان زیاد پیدا میشن.
شما برشان چی توصیه میکنین؟
دیگه توصیهشان این همی هستن که کوشش کنن که از هفته و خاک و گرد کوشش کنن تا حد امکان که باشن از او خود نگاه کنن. دیگه کوششی هستن که وقتی بیرون میگردن چشمای خود زیادتر کتی او یا خوب صفا بشوین. دیگه توصیه ای هست که از عینکا استفاده محفوظ بکنن که هم از افتا و از هم خاک و گرد جلوگیری میشن.
بله، خب در آخر میخوایم بپرسم که یک شخص نرمال یعنی کسی که دیده عادی داره و میتونه همه چیزو به خوبی ببینه، چقدر ضرورت داره که مثلا چشم نمره چشم خود چک بکنه؟ مثلا آیا نیاز احساس میشه به این که اونا هم باید مثلا سالانه برن و نزد دکتر چشم مراجعه بکنن و معاینات چشمشون تکمیل بکنن؟ برای اونا همیشه معلومات بدین.
بله ضرور هستن، باید سال یک دفعه اگر نور دیدیشان نرمال هم باشن کوشش کنن معاینات چشم خود انجام بدن، چرا که اکثرشان ایتو می باشن که ما دیدیم که یک چشمشان ضعیف است دیگه چشمشان خوب نرمال است، اونمو که فعالیت میکنه و میفهمه که ما بیخی نرمال هستم، ولی وقتی که دیده میشه و جا که میبینیم بازو میفهمه که ولی یک چشمم ضعیف است یکیش نرمال هستم. دیگه از این خاطر باید یک دفعه در سال یک دفعه چک شون. دیگه یگان امراض هستن که او روبرو وقتی که ما میبینیم تغییر دید نمی باشن، او زود تغییر نمی خورن، مثل که در فشار آویسی ها که میگم در او تغییرات میان که او از اطراف دید ضعیف میشن از محیط، قسمه، ولی وقتی که اخیری اخیری جات به مرحله اخیری میرسن باز تنل ویژن یا روبرو ضعیف میشن. دیگه از او خاطر هستن که کوشش شون در سال یک دفعه، بالخصوص مریضایی که فشار و شکر و این چیزا دارن، که در سال یک دفعه چک شون که چیز مشکل اگه داشته باشن.
بله، با امید از این که شنونده های عزیز هم توصیه های دکتر صاحب را به دقت شنیده باشن و همچنان متوجه صحت و بخصوص دید چشمشان باشن، میرسیم به دقایق پایانی برنامه صحت. برنامه صحت این هفته رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. با تشکر از همراهی همه شنونده ها و دکتر صاحب امیر محمد نوری، متخصص امراض و جراحی چشم، که درباره سردردی، عوامل و ارتباط آن با ضعیفی چشم توضیحات دادند.
تشکر از شما و از همکارای از رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر.
تشکر آل همکارم جمشید حبیب زاده با مطالب تازه خبری برای نیم با شما خواهد بود.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام، ساعت 3:30 پس از چهار شد. من جمشید حبیب‌زاده با تیم خبری و تکنیکی، ما در این نیم ساعت از رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که دقایق قبل کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه قسمی انتخابات افغانستان را رسما اعلان کرد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته که 870 مورد شکایت انتخاباتی را ثبت کردند که می تواند بر نتایج انتخابات تأثیر گذار باشد. اما اولتر از همه جوبین احمدی سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج قسمی انتخابات را که 10% را در بر میگیرد اعلام کرد. در این نتایج دکتر عبدالله عبدالله با کسب 212312 رای 41.9% آرا، دکتر اشرف غنی احمدزی با کسب 190561 رای 38.6% آرا و دکتر زلمه رسول 9.8% آرا را تکمیل کردند. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج تغییر پذیر است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و رسیدگی به قضایای آنان یک کمیسیون خاص را ایجاد کرده است. شاروال کابل میگوید که وضعیت هوای شهر کابل نسبت به گذشته بهتر شده. محمد یونس نمندیش در نشست روز یک شنبه مشتان و جرگه گفت که قیریزی های سرک ها و غرس نال ها در نقاط مختلف شهر سبب این شده تا هوای شهر کابل نسبت به سالهای گذشته بهتر شود. تهران تصمیم امریکا مبنی بر ندادن ویزا برای حمید ابو طالبی سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل متحد را رد کرد. و در سلسله از حملات جداگانه به روز یک شنبه در عراق 10 تن کشته شدند.
تشکر که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در بخش تکنیک من را عبیدالله عبید همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوید. نتیجه قسمی انتخابات افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که 870 مورد شکایت انتخاباتی را ثبت کردند که می تواند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد.
870 مورد شکایت از جمله شکایاتی است که در کاتگوری الف قرار دارد. اینا می تواند بالای نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شود.
وزارت امور زنان افغانستان از رئیس جمهور آینده می خواهد که صلاحیت اجرایوی این وزارت را بیشتر بسازد.
ما می خواهیم بخش نظارت خدا و بخش آگاهی خدا وسعت ببخشد، چرا که تا حال بر ما این صلاحیت دادن نشده بود متاسفانه.
و نیروهای امنیتی اوکراین عملیات ضد تروریستان را در شهر سلوفیانسک این کشور را اندازی کرده اند. مطالب دیگر هم داریم، لطفاً با ما باشین. تا تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که پیشتر هم گفتیم، نتیجه قسمی انتخابات امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان شد. همکنون فریبا واحدی را در استیدیو با خود داریم و میخواییم که جزیات این موضوع را از اونا داشته باشیم.
بله جمشید جان، سلام به شما و شنونده ها. نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دقایق پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هنگام اعلام نتایج گفت که این نتایج 10% آرا است که از 26 ولایت افغانستان جمع آوری شده. به این اساس دکتر عبدالله عبدالله 41% آرا را به دست آورده که در صدر قرار داره، و سپس اشرف غنی احمد زی با 37.6% آرا در ردیف دوم، زلمه رسول با 6.9% آرا در ردیف سوم، عبدالرسول سیاه با 5.1%، قطب‌الدین هلال 2.7%، گل‌آقا شیرزوی 2.2%، داوود سلطانزوی 0.5% و هدایت امین ارسلا 0.3% آرا را به دست آوردند. یوسف نورسانی که در همین نشست صحبت میکرد گفت این تنها 10% آرا را تشکیل میتوه، این رقم ممکن هر روز تغییر یابد. قسمی که هم میدونن قرار بود نتایج قسمی انتخابات دیروز یک شنبه اعلام شود، اما به اساس گفته های کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تکمیل نبودن 20% آرای 20 ولایت و پروسس نشدن 50% آرا، این نتایج امروز اعلام شد.
بله. چی فکر میکنید نویا، روند اعلان نتایج قسمی همچنان ادامه پیدا میکنه یا پس از این نتیجه ابتدایی به نشر میرسه؟
کمیسیون مستقل انتخابات دقیقاً در این مورد چیز نگفت، اما پیش از این گفته بودند که نتایج قسمی ابتدایی اعلان میشه و در چهارم سور نتایج ابتدایی اعلان خواهد شد.
بسیار تشکر از شما. شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه قسمی انتخابات افغانستان امروز رسما اعلان کرد. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه که 870 مورد شکایت انتخاباتی را ثبت کردن که میتونه بر نتایج انتخابات تاثیر بگذاره. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تمامی شکایات انتخاباتی را که به گونه رسمی و مستند دریافت کرده اند مطابق به طرز عمل کاری کمیسیون رده‌بندی کرده اند. آقای محسنی همچنان گفت که تا اکنون به 75 مورد شکایت انتخاباتی رسیدگی صورت گرفته است. در این مورد همکارم ویدا برکی گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که در مجموع 1892 مورد شکایت انتخاباتی با گونه رسمی از طریق دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده است. مسئولان در این کمیسیون گفتند که بیشترین این شکایات را از ولایت‌های بلخ و هرات دریافت کردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که تمام شکایات رسمی و مستند مطابق با طرز عمل کاری کمیسیون رده‌بندی شده است. آقای محسنی گفت که 332 مورد شکایت بر علیه نامزد ریاست جمهوری و 537 مورد شکایت بر علیه نامزدان شوراهای ولایتی از سراسر کشور نزد آنان ثبت شده است. آقای محسنی افزود که از میان شکایات رسمی بیش از 800 مورد شکایت طوری است که حتی میتواند نتایج انتخابات را نیز متاثر سازد.
1892 مورد شکایت کتبی و رسمی را دریافت کردیم که اکثر از این موارد مستند هست. از مجموع شکایت هایی که درج شده 870 مورد شکایت از جمله شکایاتی است که در کاتگوری الف قرار دارد. اینا میتونه بالای نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شود.
سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که 1017 مورد شکایت را بر علیه کارمندان کمیسیون انتخابات دریافت کردند و 1382 مورد شکایت دیگر از طریق تلفن به ثبت رسیده است. با گفته وی به 75 مورد شکایت انتخاباتی تا کنون رسیدگی صورت گرفته است. با وجود مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، گزارش های از تقلب و تخطی های انتخاباتی نیز وجود دارد. بر اساس گزارش ها پس از گذشت چند ساعت محدود از باز شدن مراکز و محلات رایدهی، اوراق رایدهی در شماری از این مراکز و محلات تمام شده بود. این مسئله با انتقاد مردم و عکس العمل تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری روبرو شد. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که ممکن در بعضی محلات صندوق ها از قبل پر شده باشند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت که دقت لازم را برای رسیدگی به شکایات به خرج خواهند داد و ممکن به دلیل زیاد بودن شکایات انتخاباتی زمان بررسی بررسی شکایات در ولایت تمدید گردد.
امکان از این وجود داره به دلیل حجم زیاد شکایت ها و رسیدگی دقیق تر زمان رسیدگی به شکایت ها در ولایات تمدید شود. اما این تمدید به هیچ وجه در سقف زمان تعیین شده تغییر وارد نمی کنه. متعهد هستیم که الی 24 ثور مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی تمامی مسائل مربوط به شکایت انتخاباتی را به پایان برسانیم.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات در 4 ثور و نتایج نهایی در 24 ثور اعلام گردد. نامزد ریاست جمهوری برای برنده شدن در انتخابات به 50.1% رأی نیاز دارد. در صورتی که انتخابات به دور دوم کشانده شود، دو نامزد پیشتاز در 7 جوزا در برابر هم رقابت خواهند کرد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با ما هستین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران یک کمیسیون خاص را ایجاد کرده است. مسئولان در این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کمیسیون متشکل از مقام‌های ارشد ارگان‌های امنیتی، لوی سارنوالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و 2 خبرنگار مجرب می باشد. در این میان نیای یا اداره حمایت کننده از رسانه‌های آزاد در افغانستان ایجاد این کمیسیون را تشریفاتی خوانده و میگوید تصور نمی کنند که این کمیسیون واقعا بتواند به قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی بکند. فریبا واحدی در این مورد گزارش می دهد.
این کمیسیون که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ خاص و با صلاحیت خوانده می شود، قضایای مختلف خشونت علیه خبرنگاران را بررسی و به خاطر به محاکمه کشانیدن عاملان آن تلاش خواهد کرد. مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که این کمیسیون به اساس پیشنهاد آنان از سوی رئیس جمهور منظور شده و در هفته جاری اولین جلسه اش را برگزار خواهد کرد. جلال نورانی مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیسیون متشکل از مقام‌های ارشد ارگان‌های امنیتی، لوی سارنوالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و 2 خبرنگار مجرب می باشد. آقای نورانی گفت که این کمیسیون دوسیه‌های آن عده از خبرنگاران را همچنان به بررسی خواهد گرفت که در سال‌های گذشته کشته و یا با خشونت مواجه شدند.
اینمی کمیسیون تشکیل شده و کار خود شروع میکنه بخیر، و نه تنها قضایای بعدی را پیگیری خود کردن، حتی قضایای گذشته را هم که در پرده با مونده دانه دانه کوشش میکنن اونا را هم بررسی کنن تا عاملین از اینا نتونن از چنگ قانون را فرار بکنن.
این کمیسیون خاص در حال ایجاد شده است که خشونت علیه خبرنگاران در کشور در این اواخر بیشتر شده است. در چند سال گذشته تعداد زیاد خبرنگاران کشته، تهدید، بازداشت و یا لت و کوب شدند، که از این میان میتوان از عبدالصمد روحانی، سلطان محمد مرادی، اجمل نقشبندی، احمد سردار و چند تن دیگر نام برد. بعد تازگی چند روز پیش لمر نیازی، یکی از خبرنگاران در خوست، مورد لت و کوب قرار گرفت. نهادهای دفاع از خبرنگاران همواره انتقاد کردند که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کشور رسیدگی لازم صورت نگرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از این بابت اظهار نگرانی دارد و میگوید که از این بعد این کمیسیون هر گونه قضیه خشونت علیه خبرنگاران را بررسی میکند. در این میان نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان ایجاد این کمیسیون را تشریفاتی خوانده، اما ابراز امیدواری میکند که این کمیسیون برای رسیدگی به قضایای خبرنگاران کار مؤثر را انجام دهد. مجیب خلوتگر، رئیس این اداره:
وقتی یک خبرنگار کشته میشه، بعد حکومت افغانستان کمیسیون میسازه. وقتی یک مسئله بسیار مهم انجام میشه، البته جنبه منفی اگه داره، بعد کمیسیون جور میشه. بعد آخر روز ما شاهد از این نمی باشیم که کمیسیون یک برایند خوب کار داشته باشه. باز هم رضو دارم که کمیسیون بتونه قضایای خبرنگارا را بررسی بکنه و اونایی که در پشت قضایای خبرنگاران هستند، اونا با پنجه قانون سپرده شوند.
آقای خلوتگر گفت که از آغاز سال 2014 میلادی تا کنون حدود 20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در کشور در نزد آنان به ثبت رسیده است. با گفته وی، از میان این قضایا 4 مورد قتل، 4 قضیه بازداشت و بیشتر از 10 مورد خشونت فیزیکی می باشند. نهادهای دفاع از خبرنگاران می گویند که اگر جلو خشونت علیه خبرنگاران گرفته نشود، روی فعالیت‌های کاری آنان تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان هم آگاه میشین. وزارت امور زنان افغانستان از حکومت آینده میخواهد تا 25% صلاحیت اجرایی را به این وزارت بدهد. حسن بانو غزنفر وزیر زنان روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در 12 سال گذشته این وزارت صلاحیت اجراءات و خدمات را نداشته است. در این حال برخی فعالان حقوق زن این طرح را مؤثر خوانده و میگویند مهم این است که حکومت آینده باید در رأس این وزارت افراد شایسته را بگمارد. فریبا واحدی در مورد گزارش می‌دهد.
در 12 سال گذشته برخی وزارتخانه ها همواره شکایت داشتند که تنها اداری پلیسی سازند و صلاحیت اجراءات را ندارند، اما وزارت زنان از حکومت آینده می خواهد که 25% صلاحیت اجرایی را به این وزارت بدهد. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر حل مشکلات زنان افغان چند طرح مهم را در نظر دارد. خانم غزنفر گفت که علاوه بر این صلاحیت 25%، صلاحیت نظارت از نهادهایی که در بخش دفاع از حقوق زنان فعالیت دارند نیز به این وزارت داده شود.
ما می‌خواهیم بخش نظارت خود و بخش آگاهی خود وسعت ببخش، یعنی بعد از این همسالت تمام نهادهایی که بر زنان کار میکنند نظارت میشن از طریق وزارت امور زنان که اونا چقدر هزینه مصرف میکنند، با کجا مصرف میکنند و او چقدر به حال زنان مفید واقع میشه، که تا حال بر ما امی صلاحیت دادن نشده بود متاسفانه مخصوصا. و همچنان در نظر داریم که 25% در قسمت حقوق زنان ما اجرایی شویم، خدماتی شویم.
خانم غزنفر گفت که در مناطق دوردست برای حل مشکلات زنان دو طرح مهم دارد که حکومت آینده باید آن را در نظر داشته باشد. به اساس این طرح وزارت امور زنان باید در همه ولسوالی‌های افغانستان برای زنان دفاتر ایجاد شود و با آن عده زنانی که در مناطق مختلف با خشونت مواجه می‌شوند بودجه خاص اختصاص داده شود. خانم غزنفر گفت که تاکنون در سطح این ولسوالی‌ها در بخش زنان دفاتر موجود نیست. با گفته وی اگر حکومت آینده این طرح را بپذیرد پس وزارت امور زنان در بخش زنان آن اجراءات را انجام خواهد داد که تا حالا در صلاحیتش نبود. اما فعالان حقوق زن بر این وزارت انتقاد کرده و میگویند که به خاطر حقوق زنان کار لازم را انجام نداده است و بیشتر فعالیت‌هایش در شهرها متمرکز بوده است. فتانه گیلانی رئیس اتحادیه زنان میگوید که دادن صلاحیت اجرایی به وزارت زنان موضوع خوب است، اما مهم این است که حکومت آینده افراد شایسته را در رأس این وزارت بگمارد.
ما امید میکنیم که در کارهای وزارت امور زنان تغییرات مثبت به وجود بیاید. چهره های تازه باید بیاید، چهره هایی باشه که دیگه واقعا کسایی نباشن که اینا از یک طرف دیگه طرف دستور بگیرن، تنها شعار بدن، تمام روز بگوین ما پلیسی میسازیم. ما فقط انتظار میکشیم تا وقتی که ما سر قدرت نه زنای نه تنها 4 مامور وزارت زنان این برنامه را دارند، بلکه زنان افغانستان هم میخواهند در زندگی زنان تغییرات درست بیاید.
پیشرفت و فعالیت زنان در بخش تعلیم، سیاست و اقتصاد در یک دهه اخیر از دستاوردهای مهم آنان خوانده می شود. اما شمار از آگاهان امور میگویند که در چند سال گذشته در بخش زنان کمک های زیاد صورت گرفته است، اما پیشرفت آنان تنها در شهرهای کشور به نظر می رسد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شاروال کابل میگوید هوای کابل در مقایسه به 3 سال گذشته تا اندازه پاک شده است. محمد یونس نوندش که روز یکشنبه جهت ارائه پاسخ به مشکلان جرگه فراخوانده شده بود گفت میزان ذرات معلق جامد و زهرناک هوا پایین آمده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فخرالدین حامد.
شاروال کابل میگوید غرس نهال، اعمار سرک ها و پیاده روها در شهر کابل سبب شده تا میزان ذرات معلق جامد و مضر هوا در مقایسه به 3 سال گذشته کاهش یابند. محمد یونس نوندیش که بر روز یکشنبه جهت ارائه پاسخ به مشران و جرگه فراخوانده شده بود گفت به اساس معلومات اداره حفاظت از محیط زیست سطح ذرات جامد و مضر در شهر کابل تا حد زیاد اندک شده است.
3 سال پیش مقدار ذرات معلق جامد در هوای کابل 300 میکروگرم در یک متر مکعب بود که باز توسط دستگاهی که ریاست محترم محیط زیست آورده اندازه‌گیری شده. ما این ارقام از اونها گرفتیم. فعلا این ذرات معلق جامد به 152 میکروگرم پایان آمده. یعنی که شدن سرک، سنگ فرش پیاده‌روا و غرس درخت‌ها همین باعث شد که یک مقدار این پایان بیاید.
وی همچنان گفت آنها در نظر دارند که در جریان سال جاری بسیاری از سرک ها و پیاده روها را در شهر کابل اعمار کنند، زیرا این مسئله بیشتر به پاکی هوا کمک می نماید. شاروال کابل در حال از پاک شدن نسبی هوای کابل خبر می دهد که هنوز هم مردم از آلوده بودن آب و هوا شکایت دارند. پیش از این اداره حفاظت از محیط زیست بارها هشدار داده است که اگر به وضعیت آب و هوای کابل توجه نشود ممکن چند سال بعد زندگی در کابل مشکل شود. اما رئیس عمومی کانالیزاسیون و آبرسانی کابل می گوید با در نظر داشت نفوذ کابل سطح آب در این شهر کاهش یافته است. انجینیر داد محمد بهیر که در جلسه مشران و جرگه فراخوانده شده بود گفت که آب کابل به دلایل مختلف کم شده است. آقای بهیر گفت هم‌اکنون شهر کابل 7 میلیون نفوس دارد که به گفته ای وی این مقدار آب برای این شهر کافی نیست.
ما در شهر کابل 47 میلیون متر مکعب آب در سال داشتیم، در حالی که مسکونین کابل 5 لک بود و بالاخره به 2.5 میلیون رسیدن و حالا به 6-7 میلیون رسیدن. همون مقدار آب ما از 47 میلیون متر مکعب به 37 میلیون متر مکعب در 20 سال کاهش یافته. از یک طرف باران های خوشسالی هاست که وجود نداره، از طرف دیگر استفاده غیر قانونی از آب میشه.
به گفته آقای بهیر استفاده از آب آشامیدنی برای زراعت، خشکسالی، کم شدن باران، عفر چاهای آب به گونه خودسرانه و افزایش نفوس در شهر کابل سبب شده تا سطح آب در این شهر کاهش یابد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم فوتبال قرقیزستان مسابقه می کند. این بازی دوستانه 6:20 دقیقه شام به وقت کابل در شهر دبی برگزار می شود. این مسابقه در ادامه اتخاذ آمادگی های فوتبالران افغان برای اشتراک در بازی های چلنج کپ آسیا صورت می گیرد. ژکفر احمدی با علی اسکر لعلی مدیر تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان گفتگو کرده و نخست از او در مورد آمادگی فوتبالران افغان پرسیده است.
ما از چند به این طرف آمادگی میگیریم برای مسابقات چلنج کپ که برای ما بسیار مهم است و امروز ما مسابقه داریم با تیم قرقیزستان که تیم ما دیروز آخرین جلسه تمرینی خود داشت و بچه ها آمادگی خوب دارن برای این مسابقه و انشالله یک بازی خوب را ارائه خواهیم داد.
در مجموع تیم ملی فوتبال افغانستان چند بازی دوستانه را قرار است انجام بده پیش از برگزاری بازی های چلنج کپ آسیا؟
ما در نظر داریم که 4 مسابقه دوستانه داشته باشیم که مسابقه امروز ما با قرقیزستان است، مسابقه تاجیکستان است و 2 مسابقه تدارکاتی که با باشگاه های کویت می باشد، باشگاه دست اول کویت می باشد که ما در او نمی خواهیم بچه ها مظلوم شدن به مخاطر با تیم های ملی مسابقه را نگرفتیم تا آمادگی کامل داشته باشیم برای مسابقات چلنج کپ که در 19 ماه می آغاز می شود و ما مسابقه ما تاریخ 20 می با فیلیپین است.
قرار است چه تعداد از فوتبالران افغان از ایالات متحده آمریکا و اروپا در این بازی های دوستانه اشتراک بکنند؟
بازیکنان داخل کشور است که امروز در ترکیب تیم هستند 12 بازیکن است و 11 بازیکن هم هست خارج کشور در این مسابقه حضور دارند که مجموعاً 23 بازیکن است و اکثر بازیکنان ما از اروپا است، کسایی که از خارج کشور میاند، زیادترینش از آلمان است، از نروژ و دنمارک است بازیکنان و همچنان از ایالات متحده آمریکا. 2 بازیکن هم از داریم که از هند با ما پیوستند.
بله، در بازی های چلنج کپ آسیا افغانستان با کدام کشورها مسابقه خواهد کرد؟
فیلیپین، ترکمنستان و لاوس در دور اول مقابل خواهد شدیم. اگر از گروه خود صعود کنیم در دور آینده معلوم نیست که با کدام تیم سر خواهد خورد.
نتیجه این بازی ها را شما چگونه پیش بینی میکنین؟
خب تیمایی که در مسابقات چلنج کپ هستن تیمای بسیار قوی هستن. همین تیمی که ما امروز با اون مسابقه داریم تیمی است که در مسابقات چلنج کپ حضور داره، در گروه ما نیست منتها در مسابقات چلنج کپ حضور داره و میتونه یک محک خوبی باشه برای آمادگی تیم ما و برای از اینکه ما بفهمیم که با چی گونه تیم ها مقابل هستیم.
شنیدین که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز ساعت 6:20 شب با تیم فوتبال قرقیزستان مسابقه میکند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشنده های ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان میگویند جنگل های باقی مانده آنها توسط زورمندان قطع می شود. آنها شکایت دارند که توانایی جلوگیری از این اقدام علیه زورمندان را ندارند. به گفته باشنده های ولسوالی دهنه غوری اگر وضع به همین شکل ادامه یابد تا چند سال دیگر تمامی جنگل ها در این ولایت نابود می شود. بیشتر در این مورد از احمد غزالی می شنوین.
بخش های از جنگلات کوهی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در حال نابودی است و مردم میگویند اگر جلوی قطع آن گرفته نشود تا چند سال دیگر بسیاری از جنگلات این ولسوالی به کوههای خشک و خاره مبدل خواهند شد.
بسم الله عبدالاحد رئیس شورای قریه دره کلان. مردم ها میره، هر قسم مردم میره، هر چه را میدنه، دیگر را میدنه، میفرشن. زورمند هست بیان کار میگه، زورمند نباش کنه میتونه. تقریبا رو به ختم شدن هست دیگر از بین رفت. 90% تقریبا از بین رفت. تقاضای ما نیست که بعد یه را جلو گیری کنه.
همچنین بزرگ قومی دیگری از این ولسوالی میگوید کمیته مردمی برای جلوگیری از قطع جنگلات را دارند، اما این کمیته توان مقابله با زورمندانی که جنگلات را قطع میکنند ندارد.
اسم سید قنبرشاد رئیس شورای قریه سید آباد ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان. اینا قطع جنگل میکنه چوبی تری هرچه را دینا زده میارن به فروش میرسن، در رایشون ممانعت نمیتونی واسه ما نمیرسن. دولت ولی گوش خود کار میگیره. دولت کمیته جنگلات در کلان هم داره ولی کمیته واسه نمیرسن، از کمیته حکومت پشتبانی نمیکنه.
و اما خانزاده مظلوم یار ولسوالی دهنه غوری بارد این ادعای مردم میگوید
جنگلات از ولسوالی دهنه غوری یگان کسی که به خاطر خانه خود یگان جایی که یگان چوبی خشک را قطع کرده باشد دیگه موردی که ایدو که سر و صدا قطعا وجود نداره که کسی جنگل دهنه غوری قطع بکنم.
دهنه غوری ولسوالی کوهستانی و سیلخیزی هست و مردم آن میگویند همه ساله از بابت سرازیری همین سیلاب ها متحمل خسارات زیادی میشوند. آن هم میافزایند در سالهای اخیر که قطع جنگلات زیاد شده سیلاب ها و تخریبات آن هم شدت و افزایش یافته و این امر میتواند برای همه خیلی بد و زیان بار باشد. و اما در گوشه دیگر این ولسوالی حفاظت از جنگلات جزی از تعهدات مردم است. مانند این باشنده محل که میگوید
اسم من محمد اسماعیل ولسوالی دهنه غوری بخش اتحاده کمپرد هستیم. ما این اتحاده هم هستیم دیگه تقریبا 2 لک یا 3 لک درخت پسته شخصی یعنی قریه خودی ما داره، کمیته جنگلات داریم، موفق پلیس محلی حمایت میکنه، شورا حمایت میکنه از کمیته جنگلات مکمل قطع نشه. باز هم تقاضا داریم که حکومتی با کمیته جنگلات صورت بگیره که باز هم جنگل ضایع نشه که به خاطر زندگی آبروی مردم خراب میشه.
گفته سرپرست وزارت داخله اوکراین میگوید که نیروهای امنیتی این کشور عملیات ضد تروریستان را در شهر سلوفیانسک واقع در شرق اوکراین را اندازی کرده اند. در این مورد فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از جعفر احمدی میشنویم.
سلوفیانسک یکی از شهرهای شرقی اوکراین است، جایی که فعالان طرفدار روسیه دیروز با استفاده از اسلحه خودکار بالای مرکزهای پلیس حمله کردند. بعد دنبال این حادثه نیروهای امنیتی اوکراین عملیات ضد تروریستان را در این شهر راه اندازی کردند. آرسین اواکوف سرپرست وزارت داخله اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته که نیروهای تمام واحدهای نظامی کشورش در این عملیات اشتراک دارند. در شهر کراماتورسک مردان مسلح ملبس با یونیفرم‌های بی‌نشان پس از یک درگیری با نیروهای امنیتی مرکزهای پلیس را اشغال کردند. در یک تحول دیگر قماندان پلیس شهر دونتسک اوکراین دیروز از وظیفه‌اش استعفا کرد. او گفت که فعالان طرفدار روسیه مجبورش ساختند تا استعفا کند. جدایی طلبان به اشغال ساختمان‌های عمده حکومت در شهر دونتسک همچنان ادامه دادند. پس از گسترش حمله‌ها بالای ساختمان‌های دولتی و مرکزهای پلیس در شرق اوکراین، حکومت اوکراین روسیه را به تجاوز بالای این کشور متهم کرد. خبرنگاران از سلوفیانسک گزارش می‌دهند که اوایل امروز هلیکوپترهای نظامی بر فراز آسمان این شهر در حال پرواز بودند. سرپرست وزارت داخلی اوکراین در صفحه فیسبوک خود به باشندگان این شهر گفت تا در خانه‌هایشان باقی بمانند. آرسین آواکوف همچنان گفت که در سلوفیانسک تیراندازی صورت گرفته است. اما یک خبرنگار خبرگزاری رویترز در محل گفت که صدای تیراندازی را نشنیده است. خبرنگاران میگویند که تهاجم بددقت سازماندهی شده در شرق اوکراین به آنچه که در ماه مارچ در شبه جزیره کریمیا اتفاق افتاد شباهت دارد. گفته شده که این تهاجم توسط مردان مسلح سازماندهی شده که ماسک بر چهره و یونیفرم بی‌نشان به تن داشتند. شبه جزیره کریمیا پس از همه پرسی 16 مارچ بر روسیه ملحق شد. حکومت اوکراین و کشورهای غربی الحاق کریمیا به روسیه را غیر قانونی خواندند. روسیه در مورد استفاده از زور علیه فعالان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به کیف هشدار داده است. این فعالان خانه همه‌پرسی در مورد خودمختاری شرق اوکراین و احتمال الحاقش با روسیه شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی مقام‌های اوکراین در شرق این کشور مذاکرات پلان شده چهار جانبه را با خطر مواجه خواهد ساخت.
تشکر که تا ایدم با